بسم الله الرحمن الرحیم. بنابر یه سری احادیث شب شهادت حضرت سجاد علیه السلام هم هست. به نیابت از جانب امام عصر ارواح نافدا یه سلام کوچک، همون قسمت زیارت عاشورا رو به امام حسین علیه السلام و اصحابش عرض میکنیم، بعد یه سلام کوتاه به امام سجاد. عرایزمون رو در مختصر زمان تقدیم میکنیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هر زیارتگاهی که میریم اگر با زیارت امین الله زیارت کنیم، جزء معتبرترین زیاراتی است که در کتب حدیثی ما آمده و بزرگان ما نوشتن که ما هر کجا که میریم حتما زیارت امین الله رو میخونیم. لذا امام سجاد رو با دو جمله از زیارت امین الله زیارت میکنیم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا علی ابن الحسین السجاد، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله حتی دعاک الله الی جواره. انشاءالله به زودی هم زیارت شهدای کربلا و سید شهدای کربلا و هم زیارت امام سجاد در بقیع نائل بشیم. به روح حضرت سجاد صلوات تقدیم میکنیم. اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید کفاره مخالفت با نذر ادا کند، که 10 فقیر رو باید سیر کنه یا 3 روز روزه بگیره و چیزهای دیگه هم هست که الان من تو ذهنم نیست. انسان وقتی نذر شرعی میکنه باید عینش رو عمل کنه. اگر از روی اضطرار یا فراموشی انجام نداد مشکلی نیست. اگر غیر موقت بود نظرش، دوباره انجام میده. مثلا گفته که روزی یک حزب قرآن میخوانم، نظر میکنم، یه روز یادش رفت دیگه منتفی نمیشه، روزهای بعد میخونه. ولی اگر نذر کرده بود در روز عاشورا، مثلا زیارت عاشورای 100 سلام و 100 لعن بخواند یادش رفت، دیگه مشکلی نیست، چون مخصوص روز عاشورا بوده. سعی کنیم نذرهای خودمون رو در یک جایی ثبت کنیم و بنویسیم. خیلی ها هستن که احساساتی میشن، نذر میکنن، بعد مخصوصا حاجتشون که برآورده شد، مثلا نذر کرده که روزی کلی خطابه قدیر بخونه، هفته کلی هم به خطابه قدیر کمک کنه، سالی هم 10-15 نفر از حافظان خطابه رو به کربلا بفرسته. بعد میاد میگه حاج آقا بعضی که میدونید دلار چجوریه، ما چیکار کنیم نذر کردیم به کربلا بفرستیم، دیگه اون وقت من بیچاره باید حل کنم مشکلش رو. انشالله نظرهایی که میکنید، حالا دور از مزاح، نظرهایی که میکنید مقید باشید، انشالله انجام بدید، چون نظر واجبی است که شما اضافه بر واجباتی که خدا براتون داشته تصمیم گرفتید. به روح فقهای شیعه صلوات تقدیم میکنیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث به رسالت شدند. دو تا ویژگی دارن پیغمبر اکرم، یکی این که اشرف مخلوقات و هستی هستن، هد آفرینشن، هد رأس خلقت هستن، اولین خلق خدا هستن، فقیرترین و محتاجترین آفرینشن، پرسرمایه ترین آفرینش هم هستن، چون آنان که غنی ترند محتاج ترند. شرف درستیه، چون من طلبه یلاقبا عرض کنم که وقتی میخوام دفتر تلفنم یه جای یادداشت کنم، یه قوطی بدلی به من میدین، نمیدونم 1000 تومنه، تو چون اعیان اشراف هستی اپل 5 64 گیگ میگیری، نمیدونم چقدر. اونم اولین روزی که میاد که 9 شهریور بود، هنوز به تهران وارد نشده، یه نسخه از دبی کسی با دست آورده اونو میخری، نمیدونم 6 میلیون خورده ای. تو به 6 میلیون خورده ای محتاجی، من لو کلاس به یه قوطی بدلی روش علکه نوشتن استیو جابز مثلا محتاجم. پیغمبر اکرم محتاج ترین آفرینش است و پرسرمایه ترین آفرینش. پیغمبر اکرم هر چی ما داریم خداوند از جانب ایشان داده، نه ما. ابراهیم خلیل، موسای کلیم، عیسای مسیح، نه ما فرشتگان. عرش خدا قلب پیغمبره، قلب المؤمن عرش الرحمن، بالاترین مؤمن وجود پیغمبر اکرمه. این یه ویژگی. بالاتر از پیغمبر خدا خلق نکرده. وقت اینجا دو تا نکته ظریف هست. فلاسفه میگن نمیشد خلق کنه بالاتر، محدثین و فقها و تربیت شده های مستقیم مکتب اهل بیت میگن دست خدا بازه، ما که تجربه نکردیم، خدام که قدرتش محدود نیست، میتونسته خلق کنه و میتونه، ولی ایشونو خلق کرده و گفته این بالاترین مخلوقه، ولی نه اینکه بالاتر از اون نمیشه خلق کنه. ولی فلاسفه، حتی فلاسفه اسلامی میگن بالاتر از این نمیشد خلق بشه. پس پیغمبر در آفرینش بالاترینه. این فاکتور اول پیغمبر اکرم. فاکتور دوم، آیین پیغمبر آخرین آیینه، دینشون آخرین دینه. این رو همه فرق اسلامی قبول دارن، اما چند فرقه خاتمیت پیغمبر رو قبول ندارن. قادیانی ها، بهایی ها و فرقه های مثل اونها، اینا فرقه هایی هستن که ساخته دست بشرن، ریشه الهی ندارن، با 3 سوت میشه اونها رو رد کرد و مردودن. اینا معتقدن پیغمبر آخرین پیغمبر نیست، اما همه فرقه های اسلامی پیغمبر اکرم رو خاتم الانبیا میدونن. ما کان محمد صلی الله علیه و آله، ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. وقتی کسی خاتم النبیین شد، دینش هم میشه خاتم الادیان، کتابش هم میشه اند کتابها. درباره کتاب چی گفته؟ گفته که و انزل الیه هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، و و انزل الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، این قرآن بر من نازل شده تا شما را با آن انذار کنم و هر کسی که قرآن به دستش برسه کتابشه. این یعنی زمان و تایم کتاب اندلس، لس نداره، آخر پایان نداره، نفاد نداره. لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من عزیز حکیم. بطلان، فنا، اند داشتن، حدود برای کتاب خدا نیست. همینجوری ادامه داره تا چه کی؟ اون وقت این آیات رو جوانا یاد بگیرن، این آیات رو این روایت پیغمبر تفسیر میکنه. حلال و محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. مبحث مهمی رو دارم طرح میکنم. چون پیغمبر دینش خاتم ادیانه و کتابش خاتم کتبه و خودش آخرینه، و چون دینش خاتم ادیانه باید یه ویژگی هایی داشته باشه. خدا قسمت نکنه به حق امام زمان هیچ کدوم از این پیرمردای فرتوتی که رو صندلی از اینجا نشستن تا اینجا مریض بشن. انشالله همشون سالم باشن، مریضی های مختصر چیزی نیست. اینایی که مریض میشن، مخصوصا مریضی های عمیق، خب وقتی حالش بد میشه میره یه قسمتی که میگن ما میخوایم شما رو ببینیم، ما شما رو ببینیم میشه ICU. به یه دکتری گفتم که ICU که شما متخصصش دین یعنی چی؟ گفت یعنی ICU، من شما رو میبینم. گفتم بابا اون IC با S، این با C چی میگه؟ شوخی کرد البته. میبرن ICU، بعد میبرنش بخش، بین ICU و بخش میبرن ریکاوری، از بخش میارن خونه، مدتی بهش رژیم میدن، مراقبت ویژه، بعد میگن آزادی. در مدت ICU یه قرص بهش میدن، در مدتی که تو بخشه قرصای دیگه میدن، وقتی ادامه پیدا میکنه قرص دائمی میدن. درست میگم؟ اینجا دکتر داریم؟ تو دکتری؟ دکتر داریم اینجا؟ درست میگم؟ اینجوریه دیگه. ابراهیم خلیل یه فایل باز کرده، فایل جهانی، فایل جهانی توحید. موسای کلیم که اومده، خیلی بنی اسرائیل بدجنس بودن و هستن. موسای کلیم که اومد، اینا خیلی پول پرست، برخلاف نوع شماها که اصلا نه به دلار، نه به یورو، نه به پوند اینا علاقه ندارید، اینا عجیب غریب بودن. یکی از کاراشون این بود، موسای کلیم بهشون گفت روزای شنبه تعطیل، هالیدی، روزای شنبه. اون وقت اینها در کنار رود مصر، رود نیل، اصل کارشون ماهیگیری بوده، نه روزای شنبه که تعطیل میکردن رفتن برای تفریح، دن همه ماهی ها اومدن ساحل، بعد کلک زدن به حضرت موسی. روزای جمعه ظهر و بعد از ظهر میرفتن تورهای بزرگ مینداختن، روزهای شنبه که اینا میومدن ساحل، صبح اول یک شنبه علت طلوع نما صبحشون رو میخوندن میرفتن ماهیگیری. اینها اسمشون شد اصحاب سبت، سبت با سین، شنبه، شنبه چون تعطیل بود بهش میگن سبت، یعنی کار تعطیل، اصلا یعنی هالیدی همون دقیقاً. خیلی خدا اینا رو لعنت کرده در قرآن کریم، کلک زدن، خیلی اقتصادی بودن. مسیحی ها که اومدن از این ور افراط آوردن، خود اونا افراط آوردن بعد از پیغمبرشون، چیکار کردن؟ اومدن گفتن ما اصلا ترک دنیا میکنیم، ازدواج نمی‌کنیم، ترک دنیا می‌کنیم، میریم رهبانیت انتخاب می‌کنیم، اختیار می‌کنیم، فقط خدا رو عبادت می‌کنیم، خدا ما رو برای مسائل معنوی خلق کرده و این حرفا. از این بر افراطی شدن، راهب درست کردن و رهبانیتن بقیهشو بگو ابتدعوها با این، یعنی بدعت کردن رهبانیت را، خدا براشون ننوشته بود. وقت تو قرآن مرتب، پس اونا از اون ور افراطی بودن، اینا از این ور افراطی بودن. قرآن چی بود؟ و کذالک جعلناکم امتن وسطا. وسط یعنی معتدل. دین خاتم باید اون قرص دائمی رو بده به بشر. مرتب گفته و کذالک جعلناکم امتن وسطا. ما کان ابراهیم و یهودیم ولا نصرانیم ولا کن کان حنیفن مسلمن و ما کان من المشرکین. خیلی جالبه، تو این زمینه من صحبت نکردم تا حالا مستقلن. قرآن اومده تو خطاب قدیرم مفصل پیغمبر اینو اصرار کرده، ان الدین عند الله الاسلام هو تسلیم، التسلیم هو تصدیق، و تصدیق هو الادا، و الادا هو العمل. دیگه اینا رو توضیح نمیدم، میخوام بگذرم. خوب گوش کن، اسلامی رو آورده بود که معتدل بود و برنامه فالو آپ داره دائمی، قوانینش اندلس بدون تایم. تا کیه؟ تا نداره، از داره تا نداره، فرام داره تو نداره، هر چی میری هست. دینی که اینجوری باید باشه، باید خیلی ویژگی های دیگه داشته باشه. باید قوانینش طوری باشه که همه زمانها را فرا بگیره. خیلی قانون مهمیه. قانون میدونیم بالاترین قانون در دنیا که الان همه کشورهای پیشرفته ازش پیروی میکنن، قانون کجاست؟ بلژیک و فرانسه. تمام دنیا قانونهای اساسیشون تبعیت دارن از قانون بلژیک و فرانسه، چون خیلی مهمه. یکی از فرانسوی ها یک کتابی نوشته در دنیا، شاید اول نامبر وانه، به نام مونتسکیو، روح القوانین ترجمه شده. خیلی اونا باسوادن، اما در این حال همین قوانین بلژیک و فرانسه صدها تبصره، متمم، ناسخ داره. وقت اسلام چجوری باید باشه که بتونه بره؟ وقت این بیچاره های کهنه فکر تنگ نظر ماتریالیستا، چه اونایی که رسما میگن ما ماتریالیست هستیم، چه اونایی که افکارشون ماتریالیستیه، میگن که این چادر مال 1400 سال پیش بوده، این نمیدونم حرمت شراب مال اون موقع بوده، این جدایی زن و مرد مال اون موقع بوده، این تقسیم ارث مال اون موقع بوده. من کم سواد طلبه لو کلاس برات مشخص کنم و معین کنم که بهتر از قوانین اسلام در جهان نیست. بیا شروع کنیم، بیا صحبت کنیم. وقت دنیا، در دنیا قوانین اسلام البته چند بخش داره. یه جاهای اسلام خیلی فیتوفیکس رفتار کرده. مثل چی؟ همیشه نماز صبح دورکعت. خیلی جالبه ها، فیتوفیکس. همیشه وضو اینجوریه، صورت تو میشوری، دست تو میشوری، دست چپ تو میشوری، مس میکشی. همیشه به جای وضو تیمم اینجوریه. همیشه غسل سر و گردن وطن تو باید بشوری. اینا فیتوفیکسه، چون در تمام زمان ها هست. رابطه بین انسان در عالم زندگی میکنه، خوب دقت کن، در عالم زندگی میکنه، در عالم با چند گروه رابطه داره. یکی با خدا، یکی با مردم، یکی با موجودات هستی. مثلا با این گوسفندی که نگهداری میکنه، با این کوهی که میریم با رابطه داریم دیگه. من که میخوام برم الان کوه سبلان، باید برم شابولاب تا قطرسویی پیاده با ماشین برم، از قطرسویی تا شابولاب پیاده برم، از شابولاب بکشم از طرف تیغه شمالی سبلان برم دریاچه سبلان بیام پایین. قانون داره دیگه. قوانینی را که فیتوفیکس مشخص کرده، قوانین رو که فلکسیبل تا حدودی در اختیار شما گذاشته، باکس اولیش ثابته، فیتوفیکسه، ولی توی باکس حرکت شما فلکسیبل. و بالوالدین احسانا، اگر احسان این باشه که آدم برای پدرش آفتابش رو آب کنه ببره بذاره دم توالت، احسان این یه مصداقشه. امروز دیگه آفتابه رو آب کنه بره دم توالت نیست. خدای نکرده اگر پدر مثلا کمردرد داره، پادرد داره، خدای نکرده پیرمرد فرتوت بالای 90 شده نمیتونه حرکت کنه، دستشو میگیری میبری توی عرض کنم که لواتری فرنگی راهنماییش میکنی، بعدم میگه کمک احتیاج داری در خدمتت هستم. این احسان به پدره. احسان به پدری که مثلا عبد و خیار میخوره اینه که وسایل عبد و خیارش رو تهیه کنی. پدری که بیفسترگانوف میخوره، بیفسترگانوف احسانه. میخوام اینو بگم، آیا در اینجا اسلام تعیین کرده فیتوفیکس گفته؟ نه، اسلام گفته مرد و زن باید خودشونو بپوشونن، تحریک‌آمیز نباشن. دشداشه بپوشه نواجب نیست، پیرن یخ امریکایی بپوشه واجب نیست، یخ دیپلمات بپوشه واجب نیست، رنگ نمیدونم روشن بپوشه، رنگ یه کلیاتی گفته برای روانشناسی، اما هیچ کدومشو فیتوفیکس نکرده، فلکسیبل. ربا فیتوفیکس حرامه، یک قرون تا میلیاردها هر کجا باشی ربا حرامه، رابطه تو با پول ربا حرامه. نگاه زن و مرد، دست دادن زن و مرد، اختلاط دختر و پسر، صحبت دختر و پسر فلکسیبله؟ نخیر. فیتوفیکس، باید زن و مرد از هم جدا زندگی کنن، دختر و پسر نامحرما. چرا؟ برای اینکه از اول آفرینش تا حالا نه شهوت مرد نه شهوت زن، نه جاذبه زن نه جاذبه مرد عوض نشده که. یعنی در اثر مرور زمان و گذشت زمان و پیشرفت صنعت و تکنیک و انفجار آیتی اینجوری شده که حالا زنا دیگه حامله نمیشن، مردا حامله میشن. اینجوری شده فلکسیبل باید باشه دیگه؟ نه، همه چی فیتوفیکسه. انسان قبل از تاریخ زن و مرد احساس شهوت و غریزه داشتن، الان هم دارن. اون موقع زن مرد رو جذب میکرد، الان هم مرد زن رو جذب میکنه. جذب یا مشروع بود یا نامشروع، الان هم فیتوفیکس. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، که نتیجهش چیه؟ و یحفظوا فروجهم، چشم تو حفظ کن تا دامنت آلوده نشه. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. اینا فیتوفیکسه. شما نگاه کنین چقدر فرق داره با چیزی که در دنیای امروز به غلط به عنوان فلکسیبل بودن دنیا و مقتضیات زمان چی چیزایی مطرح میکنه. یا رسول الله، الان که شما تشریف آوردید در عربستان و در دور مکه بیشتر مرکبها شتورن و به ندرت اسب، گاهی هم درازگوش. اسلام فیتوفیکس کرده با اینا سوارشو؟ نه، کجاوه آمد سوار شدم. نحوه ارتباط و صدا کردن مردم، همیشه من با مردم کار دارم، همیشه میخوام اذان بگم باید برم بالای مأذنه بگم اشهد ان لا اله الا الله. نه، الان بلنگو اومده، وایرلس اومده، ADSL اومده، رسانه ها اومده، با اینا بگو. هیچ، فلکسیبل فلکسیبل. هیچ کجای دین یک کلمه با تکنیک و صنعت جدید مخالف نیست، بلکه همراهی میکنه. پس ببینید دین خاتمه دیگه، احکام رابطه انسان با خدا، رابطه انسانها با هم دیگه فیتوفیکسه. مرد به مرد محرمه، زن به زن محرمه، مرد به زن نامحرمه، زن به مرد نامحرمه، روابطشون رو باید کنترل کنن. تمامی اینها فیتوفیکسه. روانشناسی معین کرده که ویژگی های نفسی انسان، سوسیولوژی انسان از اول خلقت تا حالا اون ویژگی ها همینه، اما نحوه برخورد، نحوه سرعت، نحوه غذا پختن. اصل اینه که انسان باید معدش غذا داشته باشه و یه سری ویتامینا رو جذب کنه، فیتوفیکسه. اما این ویتامینا رو چجوری تهیه کنه، چجوری بپزه، چجوری ترکیب کنه، چجوری میکس کنه؟ اون وقتا ما آبگوشت بزباش درست میکردیم، آبگوشت به. من خیلی از جوانها رو که جذب کردم موقعی که مدرسه مروی بودم با آبگوشت به و آبگوشت بزباش جذب کردم. وقتی میومدن تو حجرم، تو حجره مدرسه مروی، آبگوشت درست میکردم، تمیز، درجه یک. بد سلیقه‌ام نبودم اون وقتا، الان بد سلیقه شدم با شما هستم. درست میکردم میومدن. اون وقتا این بود. الان پیتزای نمیدونم مخلوط، فیله مرغ، نمیدونم بیف استرگانوف، عرض کنم که هات داگ، نمیدونم مکدونالد، اینا که من بلد نیستم البته، اینا چیزاست که امروزه. اصل یکیه، اما چهره ها، قیافه ها، میکس ها، ترکیبات، پس تغییرات ظاهریست. وقت اسلام خاصیتش اینه، قوانینی آورده تا قیام قیامت قوانین قابل اجراست. حلال و محمدن حلالون الى یوم القیامه و حرامهو حرامون الى یوم القیامه. این به اصطلاح یه پارت بحث من. پارت دوم، اونایی که دینشون محدوده مسئولیتشون هم محدوده. خواهش میکنم این بخش رو خوب دقت کنید. نشده، کم شده که این بخش رو من به قول شماها بولد کنم، تابلو کنم، هایلایت کنم. خب شما دارید میرید مسافرت، انشالله میرید برای عمره. عمره 12 روزه، سابق 15 روز بود. آزاد میخوای بری 40 روز بری. منزل داری، مغازه داری، انبار داری، کارگاه داری، کارگر داری، روابط عمومی داری، هیئت داری. باید برای 40 روز اینا رو وصیت کنی. یه وصیت نامه میشه مثلا 20 صفحه. اگر این 40 روز شد 400 روز، وصیت نامه میشه 10 برابر، مسئولیت بیشتره. حضرت موسی کلیم دینشون چقدر بود؟ 1500 سال. حضرت عیسی دینشون چقدر بود؟ حدود 600 سال. مسئولیتشون هم محدوده. همیشه یه تاریخ اینجوری بوده، بعد از پیغمبران که وفات کردن امتشون منحرف شدن، توحید رو تبدیل به شرک کردن، قدرت معنوی رو تبدیل به قدرت ظاهری کردن، حکومت پیامبران رو تبدیل به حکومت قیصر و کسرا کردن، همه چی به هم خورد. درست یا نه؟ خیلی خلاصه هستیم. خب حضرت عیسی برای 600 سال توصیه باید بکنه، لذا توصیه کرد، گفت به زودی از کوه فاران شخصی که ستوده است، پسندیده است، احمد محمود محمد خواهد آمد. حضرت موسی به عیسی مسیح وعده داده، عیسی مسیح به پیغمبر وعده داده، برای اینکه اند داره دینشون، لذا قوانینش هم محدوده. مسئولیت و دلنگرانی عیسی به اندازه 600 ساله، اما پیغمبر اکرم چی؟ نگرانیشون به اندازه تا قیامته. خوب دقت بفرمایید. اصل وجود شرک و انحراف و تحریف دین و عوض شدن مفاهیم دین و تبدیل حکومت الهی به حکومت انسانی و دنیایی و قیصری و کسرایی کی شد؟ بعد از پیامبران. لذا پیغمبر خیلی نگرانه. خب چی کار باید بکنه برای رفع نگرانی؟ باید سیفتی سکوریتی کار کنه، بیشتر سفارش کنه، سالمتر کار کنه، دقیقتر کار کنه، وصیت‌ها شامل همه زمان‌ها باشه. لذا پیغمبر به خاطر این دلنگرانی از نقطه اول بعثت تا نقطه آخر رحلت مرتب گفت خدا علی. حالا فهمیدین چرا؟ برای خاطر اینکه نگران تا قیام قیامته. لذا جانشینان پیغمبر تا قیام قیامت مشخص شدن. روایت‌های مختلف از این نگاه که نگاه کنیم خیلی فرق میکنه. برداشتمون از دین و از دین پیغمبر خیلی عوض میشه. پیغمبر از اولی که اومد اصلا دو تا چهره بودن، پیغمبر بود و امیرالمؤمنین، تا آخری هم که رفت دو تا چهره بودن، پیغمبر بود و اطرت و ائمه. روایت سنی رو نگاه کنید، شیعه رو نگاه کنید، دیگه الان چیزی نیست که کسی بخواد خودش ادعا بکنه که من فقط میگم و گوشه کتاب ها الحمدلله برنامه های نرم افزاری همه جا هست. سنی ها هم تمامه که من که از موقعی که خطاب قدیر شده دیگه توفیق زیارت مکه رو نداشتم، 8 سال و عرض کنم که 10 ماه و امروز چندم بود، 6ام عرض کنم 11 روزه، 8 سال و 10 ماه و 11 روزه ما کار خطابه رو شروع کردیم، توفیق زیارت مکه نداشتیم. اون موقعی که 8 سال پیش 9 سال پیش سال 81 مشرف شدم مکه، رفتم سی دی کتب سیاه رو بخرم، اون تاریخ گفت 400,000 تومان. البته الان دیگه این نمایشگاه های جی تکس و تو دبی و تو امارات و نمیدونم برنامه های نرم افزاری صخر و اینا دیگه خودمون هم داریم، مثل اهل البیت و اینا که اینها رو معمولا دارن، خیلی راحته. نگاه کنید شما چقدر پیغمبر صحبت کرده درباره اینکه جانشینان من 12 نفرن، اسمشون چیه، رسمشون چیه، لقبشون چیه، کارشون چیه، وظیفه‌شون چیه. اون وقت دو تا فولدر بسیار بزرگ درست کرده، بقیه فولدرها تقریبا برابرن، یه فولدر بسیار بزرگ برای امیرالمومنین، یه فولدر بسیار بزرگ برای امام زمان علیه السلام. البته فولدر امیرالمومنین از فولدر امام زمان باز هم بزرگتره. چرا؟ برای اینکه پایه و اساسه، فونداسیون نمایندگان و امامت خودش رو بسیار قوی چیده، قیافه و مشخصات و اخلاق و اخلاق اجتماعی و اخلاق دینی و آیات و روایات و پدر و مادر و همه چی رو گفته پیغمبر اکرم. چرا؟ برای اینکه نگران تا روز قیامت دین خودش است. خب خطرم به همون اندازه است. یه فایل دیگه هم هست که من باز نکردم تا حالا، البته شنیدید تو کتابا خوندید، اون فایل اینه. پیغمبر اکرم فرموده بر سر اسلام اتفاق میفته، همون اتفاقاتی که برای همه ادیان افتاده، حذو القزة بالقزة، حذو النعل بالنعل، طابق النعل بالنعل. این سه تا عبارات روایاته، هم تو کتابای سنی هست هم تو کتابای شیعه. ترجمه اصطلاحیش میشه اتفاقاتی که برای ادیان افتاده برای اسلام هم میفته، مو به مو. مو به مو یعنی همه قوانینش مشخصه، فقط یه جا استثناء کرده پیغمبر، گفته غیر از این که در ادیان دیگه ظاهر کتابشون هم تحریف شده، تورات و انجیل و صحف ابراهیم و موسی و عیسی همه تحریف شده، اما قرآن کریم تحریف نمیشه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. تحریف میشه معناش، یحرفون الکلم عن مواضعه. خیلی دارم سامرایز ابسترکت براتون میگم، خلاصه میگم. پس یه کاری دیگه هم پیغمبر کرده و اون اینکه بشارت داده، گفته تمام اتفاقاتی که در ادیان گذشته افتاده در این دین هم اتفاق خواهد افتاد، جز تحریف ظاهر کتاب. خب اتفاقا همه اونا اتفاق افتاده. مهمترین حمله به جانشینان شده و رو جانشینان کار کردن، روی جانشینان حضرت موسی و عیسی و پیغمبران دیگه و فرزندان حضرت یعقوب و همجوری شده. اینا هم اومدن بزرگترین حسادتاشون رو روی ائمه قرار دادن، اومدن دوتا کار کردن، یکی محتوای دین را عوض کردن به شدت با اون 4 عاملی که گفتم، 1 صحابه، 2 نشر حدیث، 3 امامت، 4 اجتهاد. این 4 عامل روش کار کردن، کار کردن واقعا، محتوای دین رو عوض کردن. 2، بالاترین توطئه‌های سیاسی، اعتقادی، اجتماعی، قبیله‌ای، هر کاری تونستن نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت به وجود آوردن که این خط توحید از زبان اهل بیت پخش نشه. یه تعبیری رو من معمولا در فاطمیه ها میگم، اینم الان بگم جالبه، حصر شدن اهل بیت بعد از پیغمبر، چهار حصر، حصر شدن یعنی دورشون رو سیم خاردار کشیدن، زندانی کردن اهل بیتو در چهار زندان. حصر علمی، منع نشر و کتابت حدیث. حصر سیاسی، به جای امامت من الله خلافت و پادشاهی رو بنا نهادن. حصر سیاسی اجتماعی. حصر اقتصادی، فدک و خیبر و ابوالمعالی و خمس را از ائمه و اهل بیت گرفتن، چون قدرت اقتصادی قدرت بزرگیه، وقتی کسی قدرت اقتصادی نداشته باشه نمیتونه تکون بخوره. مردم هم همیشه خلاصه نوکر نونن، و وقتی کسی قدرت نداشته باشه از اطرافش اکثر پراکنده میشن. حصر اقتصادی سوم، همه دارایی اهل بیت رو گرفتن. این خمسی که امروز روشن فکران میگن آقا قرآن که خمس نداره زکات داره، اینا افکار همون خلیفه دومه و حصری که اونها ایجاد کردن و توطئه‌ای که کردن. و آخرینش هم حصر عاطفی. حصر عاطفی هم این بود، نزدیکترین فرد به پیغمبر را که اولاد منحصر به فردشه، حضرت زهرا، اونجوری رفتار کردن، بعد امام حسن اونجوری رفتار کردن، بعد امام حسین اونجوری رفتار کردن، بعد امام سجاد، همه تا امام حسن عسکری علیه السلام. لذا ائمه پیغمبر فرمودن ما منا الا شهیدون او مسموم. هیچ کدوم از ائمه و اهل بیت به عجله طبیعی از دنیا نرفتن، بلکه یا شهید شدن یا مسموم شدن. این پارت دوم عرض من بود. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که برای پیغمبر، از زمان خود پیغمبر، به خاطر اینکه زمان حکومت نبوت پیغمبر اندلسه و بی انتهاست و تا قیام قیامته و باید اهل بیت را تا قیام قیامت معرفی کنه و تا باید تا قیامت این کتاب خدا قرآن و اهل بیت باقی بمونن، حکومت کنن، مردم به اینا مراجعه کنن، با تمام نیرو سعی کردن این دو عامل را از بین ببرن. عامل قرآن را با تغییر مفاهیمش، عامل اهل بیت را با اون حصرهایی که گفتم، حصر اقتصادی، حصر عاطفی، حصر علمی و حصر سیاسی اجتماعی، و تحریف در دین به وجود آوردن. اجازه بدید از روی این کتاب مقدمه عرض کنم که مرآت العقول فی شرح اخبار آل رسول که دیشب کمی توضیح دادم، یه چند خط عبارت براتون بخونم و ترجمه کنم. عامل اصلی 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 برای تغییرات این بود که به افرادی قدس بدن، لباس مقدس بپوشونن. اول خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، معاویه، حتی یزید. عجیبه، به یزید لباس قدس پوشوندن و بعد از یزید همه، بعدم بنی امیه که تموم شدن، بنی عباس که اومدن همون خط رو دنبال کردن. اولش گفتم ما اهل بیتی هستیم، چه جوری هستیم، و بعد همون دنبال کردن. شریعت سید المرسل، اون وقت چجوری توجیه کردن این افراد رو مقدس دانستن؟ یک چتری را رو سر اینا گذاشتن که با اون چتر تمام جنایت های اعتقادی، عملی و اخلاقی اینها توجیه شد. اسمش چتر اجتهاد. گفتن این اجتهاد از کجا آوردین؟ گفتن از پیغمبر. پیغمبر مجتهد بود، اینا مجتهدن. منتها مجتهد گاهی اجتهاد و کوشش که میکنه، اون قانون، فرمولی که به دست میاره، عین واقعه، گاهی خلاف واقعه. اگه عین واقعه بود دوتا ثواب میبره، یکی ثواب اجتهاد، یکی ثواب رسیدن به حق. اگر عین واقعه نبود یه ثواب میبره، ثواب اجتهادشو میبره. لذا عمر مجتهده، بزرگتر مجتهدم هست، ابوبکر مجتهده، عثمان مجتهده، معاویه مجتهده و یزید مجتهده، همه خلفا مجتهدن. این اجتهاد باعث شد که اینا همه کاراشون رو توجیه کنن. شریعت سید المرسلین به سبب این اجتهادات درش اتفاقی افتاد که در دینهای سابق اتفاق افتاده بود. امکان نداشت اعاده احکام اسلام به جامعه با اطاعت افراد مجتهد که در مقام خلافت نشستن. تا مادامی که این مجتهدین روی تخت خلافت نشستن، امکان نداشت احکام اسلام برگرده به اصلش. پس چاره ای نبود که اول باید قدسیت مقام خلافت بشکند در ذهن مسلمین تا بعدن بشود گفت احکامی که شما آوردید به وسیله اجتهاداتتون غلطه، بعد برگردن به احکام اسلامی که رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. آوردن. پس اجتهاد احکام رو عوض کرد، با تغییر، با عدم تغییر مقدس بودن خلفا نمیشه برگردوند، باید قدس خلفا بشکنه که احکام برگرده. فقطم امام حسین علیه السلام بره جای یزید بشینه، این قدس نشکست، چون امیرالمومنین علیه السلام رفت جای عثمان نشست، یعنی مردم بیعت کردن، اما این قدس نشکست. تا آخر حکومت امیرالمومنین گفتن که علی کتاب الله و سنت نبیه و سیرت شیخین، نشکست. پس چاره این نبود که باید اونی که رسول خدا آورده برای اجتماع برگرده با شکستن قدس خلفا. و قد اعد الله الامام الحسین للقیام به هذه المهمه، خدا امام حسین رو ذخیره کرد که این مهم رو انجام بده. یعنی چی؟ یعنی شکستن قدس خلفا. و این کارو کرد و امام حسین انجام داد. و بعد از خروج امام حسین، نهضت امام حسین، اگه بتونیم بگیم قیام که خیلی توی روایات اینا مصرف نشده واژه قیام، امام حسین علیه السلام این کار رو کرد. خدا به خاطر این کار امام حسین علیه السلام هم بهش جایزه داد، 3 جایزه داد. جایزه یونسکو خیلی مهمه، نوبل خیلی مهمه. خدا جایزه جهانی داد. پیغمبر بالاتره؟ آقای خطابه قدیر یا امام حسین؟ اصلا قابل مقایسه نیست. پیغمبر هد هستیست، احترام امام حسین به خاطر پیغمبره، ولی به امام حسین 3 جایزه داد که اون 3 جایزه رو برای پیغمبر نداده. الامامتو فی ذریته، روایاتی رو خوندم اخیراً، ما تابع حدیثیم که مقام امام حسن 1 پرده از مقام امام حسین بالاتره. مقام امام حسین از امام سجاد بالاتره، همینطوری به ترتیب. در یه جاهای روایات میگن کلهم نورون واحد، اینم درسته، ولی سبقت تقدم، نزدیک بودن به زمان پیغمبر. اما جایزه ای که خدا به امام حسین داده، به عیسی نداده، به موسی نداده، به ابراهیم نداده، به خود پیغمبر نداده. چرا متعصب باشیم؟ متعصب باشیم نسبت به حق. اون 3 جایزه که به امام حسین داده، الامامت فی ذریته. خدایا من معتقدم در این شب 12 میگم اینجا زیر قبه امام حسینه، چون جایی که 10 شب روزه خونده شده، حسین حسین گفته شده، میشه قبه امام حسین، میشه شعبه از اون قبه. اجابت و دعا تحت قبته. زیر قبه امام حسین دعا مستجابه. حاج آقا پس چرا زیر قبه امام حسین من گفتم اللهم اجل فرجه مستجاب نشده؟ مستجاب شده، نزدیک شده، زمینه فراهم شده. اینا بحث دارم. سوم چیه؟ الشفاء فی تربته، شفا در تربت امام حسین. این جایزه های امام حسین علیه السلامه. اگر از من بپرسید که امسال که عاشورای 1434 بیشتر امام حسین رو دوست داری و بهش معتقدی، یا پارسال که 1433 بود خیلی بیشتر امسال؟ چرا؟ برای اینکه امسال درباره امام حسین بیشتر روایت خوندم، روایت خوندم خوندم. جوونا، پسران من، دختران من، استخدام در پادگان امیرالمومنین و امام زمان و امام حسین شما رو از فسادها نگه میداره. امروز یه بچه خونمون اومده بود، آره خونمون اومده بود، گفت میخوام تغییر رشته بدم. گفتم که چرا؟ گفت دانشگاه آزاد میرم، خیلی دختر زیاده، قیافش هم خوبه، میخوام برم رشته دیگه بلکه سالم بمونم. تشویقش کردم، گفتم خیلی خوبه اما بهتر از اون من سراغدم. گفت چی؟ گفتم یه خط نوکری و خدمت برای امام حسین، برای امیرالمومنین، برای خطابه، برای امام زمان باز کن. این از من بشنوید پدرها، میگم بچت کجاست؟ نگو کنکور فوق لیسانس داره وقت نمیکنه جلسه بیاد، نگو. تشویقش هم نکن بره تورنتو درس بخونه، برن و بیان نمونه. 50 ساله با بچه ها ارتباط نزدیک پدری و پسری و برادری دارم، الا ماش از زبن در سراغ ندارم کسی را که استرکچر وجودش عوض نشده باشه. تشویقش نکن، برن بیان. من بچه ها رو تشویق میکنم، میگم ازدواج کن، برو یه دوره ببین و برگرد. در 44 سال پیش یه بچه داشتم از این جوان ها، خیلی وضعشون خوب بود، گفت میخوام برم فرانسه. فرانسه رفتن اون موقع مثل آب خوردن واقعا الان منه از نظر امکانات مالی، و تشویقش کرد. دانشگاه شهید بهشتی اسمش چی بود؟ دانشگاه ملی. گفت قبول نمیشم. گفتم قبول میشی، البته توسلم کرد، پزشکی قبول شد، تخصص خون، فوق تخصص خون. الان تو کشورهای مختلف وقتی در رشته خودشو، نمیگم چون خیلی هم ممکنه بشناسن، در رشته تخصصی خودش 3 نفر اول کشور ماست. الحمدلله دینشو نگه داشت. الان خارج به اون احتیاج داره، نه اون احتیاج به خارج. نفرستید بچه هاتون رو، مسئولیت شرعیش با شماست. دلت هم خوش نکن که از من مفاتی خواسته. بچه ها، دخترها و پسر، یه خط نوکری و کنیزی برای امام زمان باز کن. برای خودتون میگم، تجربه دارم، اگر این خط رو طی کنی سالم میمونی. حاج آقا نگو پسرم وقت نداره، همش مشغول درسه. نگو وقت نداره، همش در کار تجارت خارجیه، نمیدونم تو نمایشگاه ها میره میاد، خیلی وضع خرابه. الشفاء فی تربته، اجابت الدعاء تحت قبته، الامامت فی ذریته، نوکری و خدمت به اینها مشکل رو حل میکنه. زیاد صحبت کردم، معمولا شب آخر از حضرت زهرا میخونن روزمون. من مستقیم راجع به حضرت زهرا نمیخونم، ولی 2-3 جمله براتون میخونم. دیشب بوده، عرض کنم که هشام تاریخ نویس مینویسه که این داستان رو میگه پدرم از نوار نقل میکنه. نوار دختر مالکه، نوار زن خولیه. در شب 11 زن خولی میگه خولی آمد همراه با سر بریده حسین ابن علی، سر را گذاشت زیر اجانه، زیر دیگی که بود، سپس وارد خانه شد، آمد در فراشش بخوابد. دیدم یه جور دیگه است، گفتم مل خبر خولی؟ گفت جئتو که به غنت دهر، سرمایه تمام زندگی عمرمون رو برات آوردم. سرمایه آوردی؟ تجارت کردی؟ چیکار کردی؟ گفت هازا رأس الحسین معکف دار، سر بریده ابی عبدالله را آوردم. زنش میگه گفتم وای بر تو، مردم طلا و نقره میارن،
تو سر بریده فرزند دختر پیغمبر را آوردی. لا والله لا یجمع رأسی و رأسک بیتون ابدا، دیگه با هم در یک منزل نخواهیم بود.
زن خولی میگه فقمت من فراشی، اومدم از اتاق به عصبانیت بیرون اومدم، اومدم در حیات، بعد دیدم نگاه کردم، فوالله ما زلت انظر الى نور یستع مثل العمود من السماء الى الاجانة، دیدم یک نوری از آسمان زیر این دیگی که سر مطهر را گذاشته در رفت آمده، پرندگان دورش پر میزنن. در یه مختل دیگه داره، دیدم هودجی از آسمان آمد، زنهایی پیاده شدن شروع کردن به عزاد داری کردن، اما یکیشون قد خمیده بود، شاید اونجا هم میگفت وای پسرم وای.